أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أتهلكنا بما فعل المبطلون. فكذلك نفسر الآيات لعلهم يرجعون. تا کنون روشن شد که گرچه عوالم متعددی برای انسانیت وجود دارد، چون که عوالم متعددی هم انسان در پیش دارد، لکن این تعهد به این صورت که ذرات ریزی از صلب حضرت آدم سلام الله علیه استخراج شده باشد و ارواح به این ذرات تعلق گرفته باشد که همه اینها در حد فهم و عقل رسیده باشند و از تک تک اینها اقرار گرفته شده باشد، بعد دوباره ارواح از این ذرات ریز جدا شده باشند و این ذرات ریز به اون صلب آدم برگشت کند، اثبات این دشوار است، چون که با آیه موافق نیست. اما اثبات این که در هر مرحله از مراحل قبلی وجود انسان تعهد گرفته شده، این هیچ محذوری نداره، بلکه اثباتش هم آسان است. مطلب دیگر نیست که گرچه بعض از روایات خونده شد و بعض از روایات بنا شد که مورد مطالعه قرار بگیرد، اگر بعض از روایات را هم بنگریم یه مطالب تازه تری هم به دست می آید که انشاءالله اونا را می خواهیم. مطلب سوم آن است که اگر این طوری که ظاهر برخی از اقوال یا روایات است که خداوند از این ذرات بعد از اینکه ارواح اینها را به اینها متعلق کرد تعهد گرفت، اونها که در دوران کودکی میمیرند و اونهایی که مجنون هستند، این عهد میثاق چه فایده داره؟ قرآن کریم دو تا حجت ذکر میکند، یعنی یک احتجاج میکند که جلوی دو تا بهانه را بگیرد. میفهمد ما از اینها تعهد گرفتیم تا هیچ یک از شما در قیامت نگویید ما از این توحید غافل بودیم، یا بگویید نیاکان ما مشرک بودند و ما در محیط شرک پرورش شدیم و اتهله کنم به ما پهله بوده. خب اونهایی که ذات اقدس اله می داند اینا در خورد ساده می میرند که کم هم نیستن، یا اونهایی که مجانینن و اهل تکلیف نیستن، فایده اخذ میثاق از اینا چیه؟ ولی اگر ما بگوییم این اخذ میثاق با همون جنبه ملکوت انسان برمیگردد، به جنبه به نفس و مصدقه و الهمه ها فجوره ها و تقوه ها برمیگردد، هر انسانی که به این مرحله رسیده است این مکلف است. انسانی که به این مرحله رسیده است قابل احتجاج است، قهرن اخذ تعهد از اینها سودمند است و اینها میتوانند در قیامت اگر تعهدی نباشد احتجاج کنند. بنابراین خود این آیه گذشته از این که نشون میدهد این اخذ تعهد به زبان عقل نیست، زیرا قرآن کریم براهین عقلی فراوان اقامه کرده است، یه عده پذیرفتند یه عده نپذیرفتند. قرآن کریم نقل میکند که انبیاء علیهم السلام معجزات فراوانی ارائه کردند، با اینکه آیات بیانه ای ارائه کردن بعضی پذیرفتن بعضی نپذیرفتن، اما اون موطنی که همگان پذیرفتن اون همون این موطن اخذ میثاق است. موطن اخذ میثاق است، معلوم می شود که این به زبان عقل نیست، به زبان معجزات هم نیست، همون زبان فطرت است. و اگر ما بتوانیم روایات را با آیه هماهنگ کنیم، بگیم به اینکه در مرحله مقدم بر نشأه دنیایی به ملکی پیمان گرفت، به این تقدم هم تقدم زمانی نیست، تقدم وجودی و رتبی است، و این چه نیست که اون موجودی که تعهد سپرده است از بدن مفارقت کرده باشد
دوباره در این عالم به این بدن تعلق گرفته باشد، بلکه همواره هست. اگر این معنا را بتوانیم از روایات هم مثل آیه استفاده کنیم، اونگاه معال روایات و آیه که خواهد بود میموند. بعضی از اشکالاتی که قابل علاج است، سه تا اشکال این بود که ظاهر آیه این است از بنی آدم نه آدم، ظاهر آیه این است که من ظهور بنی آدم نه من زهر آدم، ظاهر آیه این است که ذریه بنی آدم نه ذریه آدم، در حالی که ظاهر روایات این است که از آدم، از زهر آدم، ذریه آدم استخراج شدند. اینها همونطوری که در اسنای بحث‌های گذشته به طور اجمال اشاره شد، این سه اشکال قابل حل است. برای اینکه بالاخره ممکن است آیه تفصیل رو گفته باشد و روایات اجمالش رو، نظیر اینکه قرآن کریم می‌فرماید انسان از تین است، انسان از تراب است، انسان از تین لازب است، انسان از همه مسنون است، انسان از سلسال کالفخار است. خب این ناظر به مراحل هست. اگر فرمود از تراب است به لحاظ اصل است، اگر فرمود از تین است برای اینکه این تراب به صورت تین در آمده، اگر فرمود تین لازب است برای اینکه این تین بعد از اینکه آب یه مقداری در او اثر کرده چسبندگی پیدا کرده، اگر به صورت همه مسموم فرمود که مرحله بعدی است، اگر تلفسال تلفخار فرمود مرحله پنجم هست، همه اینها قابل جمع است و قبول. این طور نیست که بگیم چون این آیات ظاهرش هماهنگ نیست پس معاذالله بین خود آیات قرآن تفاوت هست. اینا ناظر مراحل هست. چون مراحل فراوانی برای پیدایش ذریه هست، ولی مرحله اولیش همون جریان هست آدم هست و صلب هست آدم، این روایات به لحاظ و مرحله اولا ذکر کردن و آیه ناظر مراحل وسطا و متأخر است. اگر ما بتوانیم اون محذور رو برطرف بکنیم، آیه با روایات قابل هماهنگی است. یعنی از صلب آدم تمام فرزندان بیرون آمده به ترتیب، نه از صلب شخص است آدم، و در یه نشئه که تکلیف هست و قابل احتجاج هست، اون همون نشئه دنیاست. منتها سبقه دنیایی و ملکی این از راه عقل و انبیا حل می شود. اون سبقه ملکوتی و چهره ملکوتی اشیا که به نفس و ما سباها و الهمها و جورها و تقواها ناظر به اوست، اون با فطرت بیان می شود. در اون چهره هیچ کسی انکار نکرده. و اما این که در بعض از روایات، در همون روایات زر و یا ذریا آمده است که عده‌ای به زبان اقرار کردن و با قلب اقرار نکردن، این با آیه هماهنگ نیست. و اینکه آیه ظاهرش است که قالوا بلا، یعنی واقعا هم قلبا هم قبول کردن. و در بعض از روایات از امام سلام الله علیه سوال می‌کنند که آیا اینها به زبانشون گفتن؟ فرمود به السنتهم و قلوبهم، به السنتهم و قلوبهم، معلوم شد که همگان با دل پذیرفتن. پس اگر بعد از روایات ظاهرش این است که اینها با زبان پذیرفتن با قلب نپذیرفتن، به این معنا خواهد بود که ذات اقدس اله می‌داند که این گروه وقتی به دنیا آمدن یا به جنبه ملکی پرداختن این کار بکنن، مثل همونایی که در حال احساس خطر در دریا خدا را با اخلاص میخوانن، نه روی ترس. دعو الله مخلصین له الدین، نفرمود دعو الله خائفین من الغرق یا خائفین من الهلاك، فرمود دعو الله مخلصین له الدین. اما وقتی به ساحل آمدن دوباره این اخلاصشون مشروب میشود. پس ظاهر آیه این است که اینها با قلب گفت. بعضی از روایات هم که یه مقدار خون روایت خونده شد، اینکه از امام سلام الله علیه سوال بکنن که آیا بنا به زبانشون گفتن، فرمود بلا به قلوبه، یعنی نه تنها زبان بلکه با دلم گفت. پس اگر یه روایتی دارد که اینها با زبان گفتن با دل نگفتن، هم با اون روایت معارض است هم با قرآن. اگر با اون روایت معارض بود و ما رای حد نداشتیم، مرجع قرآن کریم است. خب اگر دو سه روایت معارض بود، یه روایت میگوید که بعضی با قلب گفتن، یه روایت داره که نه همه با قلب گفتن، هیچ کس با این کار قلبی جواب نداد، که مثلا با زبان گفته باشد، اگر ما نتوانستیم روایات رو جمع دلالی کنیم، مرجع قرآن کریم است. ظاهر قرآن کریم هم این است که همگان گفتن بنا، نه که به زبان گفتن بنا. بعضی از روایات دارد که اینها اون موقف یادشون نیست ولی اصل معرفت یادشون است. حالا موقف یعنی موقف مکانی که بعضی از روایات نشون میدهد یا بعضی از اقوال هست که بین عرض و سما بود، یا در مکه بود، یا در مدینه بود، یا در عرفات بود، یا در هند بود، یا کنار مسجد نعمان بود، از این حرفا. برای بعضی از اینها البته روایت هست ولو حالا ممکن معتبر نباشد. عمده آن است که اصل تعهد یادشون باشد. مستشکلین نمیگن به اینکه جاش یادمون نیست تا ما بگوییم به اینکه نسیان موقف ضرر ندارد. مستشکل میگن اصل تعهد یادمون نیست. این تعهد برای آن است شما احتجاج بخواد بکنی، ما اصل یادمون نیست هم که تعهدی که گفتیم بلا، نه اینکه اصل تعهد یادمون هست و موقف یادمون نیست. اون که اشکال مخرد درست تعهد یادمون نیست. ولی اگر کسی به این مرحله به نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها توجه کند، ببیند که یادش هست. چون اگر این نفس را ذات اقدس را ملهمه آفرید، الهام فجور تقوا بدون اصول سگانه دین حاصل نخواهد شد. یعنی ملهم مشخص است، قیامت هم مشخص است، راه هم مشخص. برای اینکه فجور و تقوی اگر الهام شده است، مبدع فائلی الهام خداست و فجور تقوی برای مسئله بهشت و جهنم است که اگر کسی گرفتار فجور شد به عذاب مبتلا می شود و اگر به فیضی تقوی راه یافت به بهشت می رسد. پس اگر فجور و تقوی الهام شد، هم مسئله دین و وحی و نبوت هست، هم مسئله توحید هست، هم مسئله معاد. در اون مرحله انسان قالو بلا را خواهد داشت، یعنی کاملا به یادش هست. مفسرین چند گروه، بعضی ها فقط همون قول خلقت ارواح را قبول کردن و جریان عالم ذر را قبول کردن، همون را نقل کردن. بعضی ها مثل زمخشری، مثل ابو حیان اندلسی در البحر المحیط و اینها راه کشاف را طی کردن و همون عالمه تمثیل دانستن و دو زبان عقل و استدلال پنداشتن. بعضی ها هم هر دو قول را نقل کردن، شاید خواستن جمع بکنن بین این دو اگر قابل جمع باشه، چون که جمعش با تصرف در بعضی از امور امکان پذیر است. در تفسیر المرار هر دو قول را نقل کرده، مبسوط هم نقل کرده. ده اشکال از طرف کسانی که اون عالم ذر را نمیپذیرند و به صورت ذرات ریز را قبول ندارند، ده اشکال را به صورت مبسوط یاد کرده است. اما جنبه این که هر کسی ملکوتی دارد یا جنبه این که هر کسی نفس ملهمی دارد، در اون مرحله جای شهود است معاینتا میبینند، اینا اصلا مطرح نکرده که اگر کسی به این مرحله برسد شاید بتواند بین آیه و بین روایات جمع بکند. خب این اشکال درباره این که از صبیان و مجانین چگونه تعهد گرفته، این شاید بر خیلی ها وارد باشد. اما کسانی که به زبان عقل میگوین یا به زبان وحی میگوین، این اشکال دیگه وارد نیست. برای این که به زبان استدلال یا به زبان وحی از صبیان و مجانین تعهد گرفته نشده. ولی اگر در عالم سابق از همه انسان ها تعهد گرفته شده باشد، و این سؤال هست که چه فایده از مجانین، چه فایده از صبیان؟ مگر این که ما بگوییم بهره این اخذ میثاق تنها مسئله رهایی از عذاب قیامت نیست، بلکه برکات فراوانی دارد که یکی از اونها این است. و اون برکات فراوان بخشش که نظام تکوینی را تبیین بکند برای کودکان هم هست. زیرا کودک از اون جهت که در مسیر تکامل هستی به سر میبرد، مثل سایر موجودا اسلام دارد، انقیاد دارد، تسبیح دارد، سجده دارد، تو و رغبت دارد، از این جهت از اونها هم تعهد گرفتن. ولی اگر فائده این تعهد منحصر در احتجاج باشد، این اشکال شاید وارد باشد که عهد پیمان از کودکان و مجانین برای چی و چه این اشکالی بر کسانی که آیه عهد میثاق را به زبان برهان عقلی میدونند یا به زبان وحی میدونند وارد نیست، چون به زبان استدلال عقلی و به زبان وحی فقط از انسان‌های عاقل و خردمند تعهد گرفته شده، نه از کودکان و نه از مجانین. حالا برخی از روایاتی که سید استاد رضوان الله در المیزان نقل کردن اون رو هم بخونیم تا روشن بشود به این که خود روایات نشون میداد که همگی با قلب و زبانشون تعهد سپردن. ایشون از تفسیر قمیان ابیان ابن ابی عمر عن ابن مستان عن ابی عبدالله علیه السلام نقل میکنن که به از اخذ رب و چه من بنی آدم من ظهور هم ذریت هم و اشهد هم علا انفسهم علست و رب کم قال و بلا. ابن مستان از روز مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال میکند معاینتن کان هازا، یعنی این سوال جواب با شهود بود، یعنی خدا را دیدن. قال علیه السلام نعم همانت لا تدرک الابصار مشاهدت العیون بل تدرکه الغروب به حقاق الایمان. نعم ثبتت المعرفه و نس الموقف، اصل معرفت خدا در دلها مون به دلیل اینکه هر وقت قبار رو بیکردن اون محدود مشهود میشود. موقف تعهد از یادشون رفته است و سیذکرونه در قیامت البته باز متذکر میشود. ولولا ذلک لم یدر احد من خالقه و رازقه فمنهم من اقر بلسانه فی الذر ولم یؤمن بقلبه فقال الله فما کانوا لیؤمنوا و ما کذبوا به من قبل. خب اینا که معاینتا خدا را مشاهده میکنن، آیا شهود عینی خدا با کذب و نفاق هماهنگ است؟ اینکه تخلف پذیر نیست این علم. پس این که فرمود اگر اون نبود کسی نمیدانست خالقش کیست و رازقش کیست، خب یعنی اگر چون چه اون پیوند معنوی نبود ممکن است انسان با یه سلسله علوم حصولی برهان قامه کند، اما مستحضری که این براهین مفهومی بیش به دست انسان نمیدهد. هیچ کدام از اینا خدا نیست. به چند دلیل همه اهل معرفت دلیل اقامه کردن که اینی که تو اذهان ما هست این که خدا نیست. حالا لازم نیست حدیث باشد، گرچه هنوز سندی بر او پیدا نشده که کل و میستمو فی اوها و ادق معانی فو و مخلوق و مثلوکم و مردود و الیکم، و اما اهل معرفت دلیل آوردن که اینی که تو ذهن ماست خدا نیست. یکی از اون ادله اینه که اینی که تو ذهن ماست جز منشآت نفس است، نفس این صور را انشاء کرده، این مفاهیم انشاء کرده، یا از راه تعالیم خارجی این مفهوم به ذهن القا شده. پس بالاخره این ناشه از تو مولود به خدا که لم یلد ولم یولد. اینی که منشأ نفس است مولود نفس است ولید نفس است، به خدا که ولید نیست مولود نیست، پس این خدا نیست، این شک زانی. برهان دیگر این که در ذهن ماست گاهی هست گاهی نیست، گاهی غیبت پذیر است گاهی فانی می شود گاهی هست گاهی نیست، به ذات اقدس الهی که غیبت پذیر نیست فناپذیر نیست، پس این خدا نیست. سوم آن که اهل استدلال هر کسی در ذهن خود این صورت رو دارد، این مفهوم رو دارد، پس این مفاهیم به تعدد فهمنده ها متعددند. خدا که واحد است شریف بردار نیست پس پذیر نیست. پس اینی که تو ذهن ماست این خدا نیست، اونی که خارج است به این ذهن از او حکایت میکند اون خداست و او هم که دسترسی نداری. اون که به ذهن بیاد نیست، چون خارجی بودن این ذات او که مفهوم نیست. این هم که پیش ذهن ماست این خدا نیست. این حاکی اوست یعنی چی؟ یعنی فقط ما میداریم یه خدایی در خارج هست، هر چه هم این مفهوم رو توسعه بدیم این مفهوم یه مفهوم دیگری تولید می کند نمستا. پس اونی که خداست مشهود ما نیست، اونی که معلوم ماست خدا نیست. اینا علامت هست، اینا آیت. پس یه راه دیگری است که ما حقیقت او را به اندازه خودمون باید بفهمیم و این همون راه شهود است. و هیچ کس خود را نمی شناسد مگر اینکه مقوم خود را قیم خود را قیوم خود را که ذات اقدس الهی است می شناسد. و اما در اون حال جا برای نفاق نیست. این که فرمود بعضی ها با قلب ایمان نیاوردن، یعنی بعضی ها تویین که اگر به دنیا بیاین با قلب ایمان نمی آورن. نظیر این که در همون کشتی مشرکینی که احساس خطر کردن خدا را با اخلاص می خوانند ولی به ساحل که آمدن برمی گردن. ایشون می فرماید به این که این روایت ترد و علا منکری دلالت الآیه علا عهد المیثاق فسر تفسیر هم قوله و اشهد هم علا انفسهم الست بربکم ان المراد به ان نعرف هم آیاته دالت علا ربوبیته. اونا که آیه را به زبان عقل و استدلال معنا کردن این رد میکند، چون دارد این که معاینتن خدا را دیدن. بعد نماز بر روایت صحیحتون به مثل حافظ سراحت وسته هم ماسیتی من روایت زراره به غیبی فرموشی یه نشه شهود است نشه استدلال. شیطان هم در نشه ای که خدا را شاهد بود معصیت نمی کرد، و اما در نشه دیگر چون شیطان هم جن است، جن هم مثل انسان یه روحی دارد یه بدنی دارد یه تکلیفی دارد، در این نشه متبرز شده است. او هم همینطور است. او در نشعه ملکوت بلا گفت، در نشعه ملک است که نعم میگوید. شیطان کان من الجن فسقا عن ربه. او جن است و جن یه موجودی است، هم بدن دارد هم روح دارد، متسقف تجردش به اندازه تجرد انسان نخواهد بود که از اونها انبیا و اولیا برخیزند. این چنین ظاهرا نیست. موجودای متوسطی هستند، سریع و سیرند، وهم اونها قوی است، خیال اونها قوی است، در اوهام و خیالات دیگران هم خوب تصرف میکنن، هر همین حد، هم بیش از این حد نیست. در اون نشعه ملکوت از او هم تعهد گرفته است، او هم بلا گفته است. و اما از اون جهت که مکلف است، نشعه ملک دارد، بدنی دارد، روحی دارد، پیغمبران برای اونها هم مبعوث شدن، گرچه از خود اونها ظاهرن پیغمبری نیست، از اون جهت معصیت میکنه. آیه منتها درباره جن نیست، ندارد که ما خلقت الجن والانس الا اخذنا منهم ميثاقها. این درباره خصوص انسان است. مطلب بعدی آن است که از تفسیر عیاشی نقل شده که ابی بصیر از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال میکند که الست و ربکم، این قالوا بالسنتهم، به زبان گفتند. قال علیه السلام نعم قالوا و به قلوبهم، یعنی با زبان و دل گفتند. فقلتو به این کانو یوم ازن قال سمعا منهم مکتوفیه به. عرض کردی چیجور چگونه اینها درک کردن که با دل گفتن؟ فرمود خدای سبحان با اونها کاری کرد که با اون کار اکتفا شده، یعنی با اون کار میتوانستن مسئله رو خوب درک کنن. خب پس این روایت که دارد بلم من بعضی ها با قلب گفتن بعضی ها با قلب نگفتن، اگر ما توانستیم جمع جلالی بکنیم بین این دو طایفه متعارض که اشاره شد نعمل نفتیم. اگر نتوانستیم جمع جلالی بکنیم نوبت به جمع سند رسید. این دو روایت یکیش موافق با قرآن است، یکیش موافق با قرآن نیست. چون ظاهر قرآن که گفت قالو بلا، یعنی قالو دیگه نه که نفاقا گفتن که واقعا گفته. این دو تا راه دارد برای علاج، نه به زبان منافقانه. وقتی اصل این که فلان کس گفت یعنی صادق دیگه، صدق خبری دارد، صدق مخبری، یعنی معتقد است فلان کس اینجور گفت. الان همه نقل اقوالی که ما میکنیم از فقها، اصولیین، حکما، متکلمین، سایر صاحب نظرها، میگه فلان کس گفت، یعنی حرفش اینه دیگه، مگر اینکه قرینه داشته باشیم. در باری نفاق قرینه داریم. قالوا نشهد ان كان رسول الله والله يعلمون ان رسول الله يشهد ان مفعول فاضلون. اونجا قرینه داریم. وگرنه اگر بگم زید اینجور میگوید، زید گفته، یعنی باور دارد دیگه. به خدا هم فرمود الست ربکم قالوا بلا. نه اینکه بعضی دروغ گفتن بعضی راست گفتن. که مطلب دیگر این که در روایات دارد که ذات اقدس اعلام سینت مؤمنین را به دست راست گرفت، سینت کفار را به دست چپ. از اینجا مثلا خواست شاد استفاده بشه که خدا دارای دست راست و چپ است. لکن روایتی که از در المنصور نقل کرده است از ابی امامه از وجود بارگی پیغمبر صلی الله علیه وسلم کمود خلق الله الخلق و قضا القضیه و اخذ میثاق النبیین به عرشه علی الماء و اخذ اهل الیمین به یمینه و اخذ اهل الشمال به ید اخرى و تمود به کلتا و یدی رحمان یمینو. این که گفته شد خدا یکی با دست راست و یکی با دست چپ، دست چپ و راست خدا هر دو راست است. این درباره از سعدی ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه هم وارد شده است که کلتا و یدیه یمین. در بعضی از روایات هم آمده است که مؤمن کلتا یدیه یمین، مؤمن دست چپش هم دست راست است. برای این که مؤمن با دست چپ همون اطاعتی را دارد که با دست راست دارد، او اصلا دست چپ ندارد. چه اینکه کافر دست راست ندارد، کلتا یدیه شمال، او با دست راست گناه میکند همونطور با دست چپ گناه میکند. اگر کسی اهل یمن و برکت و میمنت بود میشه اصحاب یمین، اگر کسی اصحاب مشعمت و شعامت و مشعومی و زشتی بود میشه اصحاب مشعمت. اینجا که منظور چپ و راست که نیست که. اگر فرمود جاکه اقدر سهلا کلتا یدیه یمین، مظهرش هم که ابی ابراهیم است اونم کلتا یدیه یمین. روایت دیگری هم که بازشون از زراره نقل میکنن این است که ویز اخذ ربوکه حضرت همون ثبتت معرفه فی قلوبه هم و نسل موقف ویز خرونه و یومن گرولا ذالک لم یدر احد من خالق و خوب و رازق و. یعنی اون پیوند شخصی که انسان با خدا دارد اون را نمیفهمی. حالا بعض دهتر دیگری مونن. والحمدلله.